أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع انوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. دين اسلام دین جامعی است و اساساً جامعیت اسلام و ارائه برنامه‌های کلان و جزئی در تمام امور پیدا و پنهان زندگی بشر یکی از مهمترین ویژگی‌های دین و آیین اسلام که اون رو ممتاز کرده از تمام ادیان آسمانی. چندی پیش یکی از سیاه‌پوستان آمریکا در قم آمده بودن برای تشرف به آیین اسلام. وقتی که از ایشون پرسیده شد که شما بعد از سالیان متمادی تحقیق و پژوهش در تمام ادیان آسمانی و حتی عرفانهای غیر آسمانی، حتی بعد از تحقیق در تمام عرفانهای نوظهور، اسلام رو به عنوان دین و آیین حق انتخاب کردید، دلیل این انتخاب چی بوده؟ یک کلام گفت: جامعیت اسلام. جامعیتی که در دستورهای اسلامی هست در هیچ دین و آیین دیگری نیست. این سیاه‌پوست آمریکایی اشاره میکرد، میگفت من اسلام رو بررسی کردم، 2 سال دارم در رابطه با اسلام تحقیق میکنم و بدون تحقیق اسلام رو نپذیرفتم، نیومدم مسلمان بشم بدون تحقیق، از روی احساسات، از روی مطالعه، از روی تحقیق و پژوهش آمدم. میبینم اسلام حتی پیروان خودش رو در کوچکترین و جزئی ترین امور رها نکرده، برای اونها دستورالعمل داره، حتی برای رخت خوابشون، برای استحمامشون، برای شستشوی بدنشون، برای بهداشت عمومی بدنشون، برای بهداشت دهانشون، برای نوع پوشش، نوع آرایش، نوع گویش، همه و همه دستوراتی دقیق و عمقی که این ویژگی منحصر به فرد اسلامه. و حتی در رخت خواب رها نکرده او رو چگونه بخوابه، با چه دعایی بخوابه، چگونه خواب او از دست برد شیاطین محفوظ بمانه، چگونه خواب او آرامش بخش باشه، چه زمانهایی بخوابه، چه خوابهای انرژی سازه، چه خوابهای انرژی سوزه. و بعد یه اشاره میکرد که مدیریت زمان اسلامی مدیریتی است که هیچ مدیریت زمانی در عرصه جهانی به پای و به گرد پای او نمیرسه. یکی از پرفروشترین کتابها و پرمشتریترین موضوعات در عرصه جهانی بحث مدیریت زمانه. ایشون یه اشاره به این مطلب هم داشتن که مدیریت زمان اسلامی جامعیت داره، یه نگاه جامعیه. ما امشب انشاءالله در محضر مولامون حضرت علی ابن مسر رضا علیها آلاف و طیبه و ثنا و در آستانه ولادت پر خیر و برکت آقامون مولامون تمام دار و ندارمون، تمام اعتبار و افتخارمون مولامون امام از ارواح و نافدا، ما میخواییم به مدیریت زمان مهدی یاوران بپردازیم. کسانی که داعیه دار یاوری حضرت مهدی ارواح و نافدا هستن، طلایه داران شیعگی و پیرویه از این مولای عالم هستن، چه مدیریت زمانی رو در زندگیشون باید پیاده بکنن. سعیم میکنیم از رهنمودهای مولامون حضرت علی ابن مسر رضا علیه آلاف و طیبه و ثنا مدد بگیریم در این دانشگاه بزرگی که برپا شده در صحن جامعه رضوی، در صحنهای دیگر حرم مطهر رضوی. و شما خواهران و برادران بزرگوارم در حقیقت زانو زدید پای مکتب اهل بیت، پای مکتب امام رضا، حضرت علی ابن مسرزا استاد هرچه هست شاهکار اوست و ما در این میانه هیچ کاره هیم. ما هم داریم ابلاغ پیام میکنیم. انشاءالله خداوند متعال توفیق عرفان، معرفت، شناخت معارف بیبدیل اهل بیت عصمت و طهارت رو به همه ما عنایت بکنه. توفیق فراگیری مدیریت زمان اسلامی، مدیریت زمان رضوی، مدیریت زمان مهدوی به همه ما عنایت بشه. معارف امشب مورد عنایات ویژه مولامون علی ابن مسرزا علیها آلاف و تیت و سنا واقع بشه و به هممون توفیق عمل بدن. یه صلوات یک بارچه رضوی عنایت بفرمایید. پیامبر مکرم اسلام می‌فرمایند که کن علی عمرک اشح من درهمک و دینارک، بر عمرت و زمانی که خدا در اختیارت قرار داده بخیلتر باش، صرفه‌جوتر باش تا درهم و دینارت. یعنی این عمرت خیلی ارزشش بالاتر از درهم و دینارته. تمام سرمایه‌ای که توی زندگیت کسب کردی، تمام دارایی و ثروتی که داری یه طرف، این عمر و این زمان و ساعاتی که در اختیارت گذاشتن یه طرف. مولامون امام علی علیه السلام در یک حدیث خیلی زیبایی می‌فرمایند ان عمرک محر و سعادتک، مهریه و کابین سعادت دنیا و آخرت تو همین عمر توست. این عمر تو مهریه سعادت توست که داری پرداخت میکنی تا به سعادت برسی. چگونه به سعادت میرسی؟ این مهریه تو رو به سعادت میرسونه. ان انفذته فی طاعت ربک، اگر این عمرت رو مدیریت بکنی، زمانش رو برای بندگی و طاعت پروردگار به گونه ای مدیریت بکنی که لبخند رضایت خدا رو پشت سرت داشته باشی. در حدیث دیگری می‌فرمایند بقیت و عمر المؤمن لا قیمت لها، این باقی مانده عمر شخص مؤمن هیچ قیمتی نداره. شما نمیتونی قیمت بذاری، نمیتونی ارزش گذاری بکنی. با چه گنجینه طلا و نقره‌ای میتونی باقی مانده عمرت رو ارزش گذاری و قیمت گذاری بکنی؟ اونهایی که وقت کشی میکنن، زمانها رو از دست میدن، در حقیقت وقت سوزی و وقت کشی نمی کنن. در حقیقت خودسوزی و خودکشی دارن می کنن. حیثیت ما به این عمریه که در اختیار داریم. وجود ما در دنیا، نفس کشیدنمون، این نفس هایی که شماره داره همش در نزد پروردگار، این تمام سرمایه ماست، سرمایه اصلی ماست. اون کسی که وقت کشی می کنه داره خودکشی می کنه. وقت کشی نمی کنه که، خودش رو داره از بین میبره، پاره ای از وجودش داره تمام میشه. فرمودن یدرک بها ما قد فات و یحیی ما مات، آنچه که انسان در گذشته زندگیش از دست داده با این باقی مانده عمرش میتونه به دست بیاره. آنچه که مرده در زندگی ما از بین رفته میتونه اینها رو دوباره احیا کنه، زنده بکنه. شما ببینید با یک دقیقه انسان میتواند از اسفل السافلین جهنم به اعلی علیین بهش برسه. داستان و جوان بنی اسرائیلی شاید مصداق خیلی خوب و تمثیل خیلی زیبایی باشه که امام صادق علیه السلام بر اون تاکید میکنن. میفرماین یه جوانی تمام عمرشو در مردم آزاری و در فسق و فجور و اسیان و طغیان و شهوت و لذتهای شیطانی طی کرد، مریض شد، بیمار شد، چند ماهی افتاد داخل خانه طوری که تمام دوستان و رفقاش رهاش کردن و فقط مادرش از او پرستاری میکرد. لحظات آخر رسید، تب و لرز و تشنج بر او غلبه کرد. مادرش فهمید که دیگه داره نفسهای آخر رو میکشه. مادرش یه تلنگر معرفتی بهش زد، گفت لحظات آخر یک عمر فراری بودی، بنده فراری بودی از خدا، نمیخوای با خدا آشتی کنی، داری میری به سوی خدا. میگه همونجا دلش شکست، اشکی جاری شد، با خضوع و خشوع گفت مادر این پاهای منو بگیر، کشان کشان ببر داخل حیات خانه. مادر پاهای فرزند مریضشو در حال احتضار کشان کشان کشون داخل حیات خانه. ای برگشت رو به آسمان، برگشت صدا زد یا من له الدنیا والآخره، ارحم من لیس له الدنیا والآخره. تمام کرد نفس آخر. این جمله چند دقیقه طول میکشه؟ 15 ثانیه. ای خدایی که مالک آسمان ها و زمین هستی، دنیا و آخرت برای توست، رحم کن به کسی که نه دنیا داشته نه آخرت داره. یه وقتی که مردم فهمیدن که جوان مردم آزاری که شهره بوده به مردم آزاری، همه از دستش زله بودن، فوت کرده، امان ندادن به این مادر که او رو با اکرام با احترام تشییع بکنه. اومدن در خونه جسدشو برداشتن، توی یکی از زباله دنیا و مخروبه های شهر انداختن، روشو با خار و خاشاک و زباله ها پر کردن. روز شادی و سرورشون شد. اون شب میگه پیامبر بنی اسرائیل ملهم شد به الهامات الهی که پیامبر ما، یکی از اولیاء ما، دوستان ما، رفقای ما از دنیا رفته، مردم قدر او رو ندونستن، توی مخروبه و زبالدانی بدنش رو انداختن و با خار و خاشاک پر کردن، فردا این بدن رو در نهایت اکرام و احترام بیرون میاری، در بهترین جا به دست خودت دفن میکنی. شاهد مثال اینجاست، چند دقیقه از اسفل السافلین جهنم به علای لینی بهش، به مقام ولی اللهی، با یه جمله، با یک قد دانستن فرصت، دقیقه 90 رو قد دونست، دقیقه آخر رو قد دونست. اگر اینو قد نمیدونست، جاش اسفل السافلین جهنم بود، به مقام ولی اللهی رسید با چند ثانیه. این ارزش عمره. و اما امام رضا علیه آلاف و تیت و سنا قربونش بشیم، دانشگاه مدیریت زمان برپا میکنه که معتقدیم تمام نظریه پردازان مدیریت زمان در عرصه جهانی به گرد پای این دیدگاه و نگرشی که مولای ما علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تیت و سنا ارائه میده نمیرسن. بنده در دو جلسه پایانی سمت خدا که توفیق ارائه مباحث مهدویت رو داشتم، یک سال چهارشنبه ها خدمت خواهران و برادران بزرگوارم، دو سه جلسه آخر رو رسیدیم به مقام صاحب الزمانی که عرض کردم اونجا شاید ده ها بار صد ها بار ما مولامون امام عصر روی فدا رو با عنوان صاحب الزمان صدا زدیم، یا صاحب الزمان، اما دقت نکردیم این مقام یعنی چی، شأن صاحب الزمانی چیه. او امام است، مقتداست، قائد است، پیشواست، ما باید به او اقتدا بکنیم، به مقامات او، به شؤونات او. او صاحب زمان است، مدیر مطلق زمان در اختیارشه و همینطور به اذن الله مدیر مطلق زمان و زمان است. ما هم باید در پیروی از امام زمان به جایی برسیم مدیر زمان خودمون بشیم، صاحب و مالک زمان خودمون بشیم در شأن خودمون و در حد خودمون. این به این معناست وقتی که حضرات رو مقاماتشون رو اشاره میکنیم، السلام علی محال معرفت الله، سلام بر تو ای جایگاه معرفت خدا. یه تمنا هم هست، یعنی خدا به واسطه شما که معدن عرفانید، معرفتید، معدن حکمتید، خداوند به ما هم عرفان بده، معدن ما رو هم در حد خودمون سرچشمه علم و عرفان و معرفت و توحید قرار بده. وقتی میگیم یا صاحب الزمان، توسل به انسان کامل، به یکی از مقامات انسان کامل، یک تمنایی است که خدایا به ما هم قدرت مدیریت بر زمان خودمون، مالکیت بر زمان رو بده. تخلقوا به اخلاق الله، تخلق پیدا کنید به اخلاق خدایی. در دعای لحظه سال تحویل هممون خوندیم یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، ای تدبیر کننده ی روز و شب. بعد می‌فرماید به اخلاق پروردگارتون تخلق پیدا کنید. ما هم باید مدیر و مدبر روز و شب خودمون باشیم. نمیشه که همینطوری رها بکنی هر جوری که میخواد ما رو بکشونه. میفرماید زمان یک امر، یک حیوان گریزپا و وحشیه، شما رو دنبال خودش میکشونه اگر او رو رام نکنید. اینه که ما معتقدیم باید یاوران امام زمان روحی فدا بالاترین درجه مدیریت زمان رو داشته باشن. اونجا ما یه دستوراتی رو ارائه کردیم از معارف دین که فراوان مورد استقبال عزیزانمون واقع شد در هزاران پیامکی که آمد، که تا به حال از این منظر به مقام صاحب زمانی نگاه نکرده بودیم. حالا در پرتو حدیث طلایی امام رضا علیه آلاف و طیبه و سنا، ببینید این بحث مدیریت زمان چقدر زندگی های ما رو بانشات میکنه، چقدر خیر و برکتش رو بیشتر میکنه، چقدر عزت و شکوه و شرافت ما رو بیشتر میکنه اگر اهل مدیریت زمان باشیم. امام رضا علیه آلاف و طیبه و سنا میفرماین اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع سادات اربع ساعات، اجتهدوا جهدتون، تلاشتون، مجاهدتتون این باشه. یعنی یه مدیریت جهادی میخواد، باید کسالت و تنبلی و اهمالکاری رو انسان کنار بذاره. در زیارتنامه‌ای که و دعایی که امام رضا علیه آلاف و طیبه و سنا برای مولامون امام عصر روی فدا به صحابه ویژه‌شون دارن، که بین دعای عهد و زیارت جامعه کبیره آورده جناب محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در مفاتیح الجنان، اللهم ادفع عن ولیک آغاز میشه، که به صحابه خاصشون میفرمودن این گونه دعا کنید برای موعود ما، برای امام موعود ما، و یاران و یاوران خاصشون رو روح مهدوی الهام میکردن، روح لطیف مهدوی رو و ارتباط با ساحت مهدویت رو برقرار میکردن. در اونجا در انتهاش از زبان کسی که میخواد یار و یاور امام زمان باشه میگه خدایا از هر گونه کسالت، از هر گونه تنبلی، از هر گونه سستی، از هر گونه کسل و فشل به تو پناه میبرم، من اهل کسالت و تنبلی و خوابالودگی نباشم. و یعنی در از شمار یاوران امام زمان شاید خارج بشیم هر کسی که میخواد با تنبلی شعار مهدویت بده، نمیشه. اینه که میفرماید اجتهدوا، نهایت درجه تلاشتون این باشه که زمان در اختیار خودتون رو بر چهار محور سامان بدید. ساعتا لمناجات الله، ساعتی برای مناجات با خدا. میگیم مناجات و عبادت، بخشی از این 24 ساعت در اختیارمون باید صرف مناجات و عبادت بشه. ساعتا لامر المعاش، قسمتی باید صرف تحصیل معیشت بشه، تحصیل معیشت و رزق و روزی حلال و طیب و طاهر. و ساعتا لمعاشرت الاخوان، ساعتی و قسمتی برای دید و بازدیدها و معاشرت با برادران و خواهران دینی و ایمانی. و ثقات الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن، اون خواهران و برادران مورد اعتمادی که رفقای اصلی تو هستن و عیوب تو رو به تو نشان میدن، که امام صادق علیه السلام فرمود احب و اخوانی الیه من اهدا عیوبی الیه، بهترین برادرانم کسانی هستند که عیوب من رو به من هدیه بدن. حضرت میفرماید با خواهران و برادران دینی و دوستان مورد اعتمادی رفت و آمد بکنید، معاشرت داشته باشید که عیوب شما رو به شما میگن و نشان میدن. و یخلصون لکم فی الباطن، صداقت و صمیمیتشون باطنیه، فقط ظاهری نیست، نفاق نیست، درویی نیست، بادمجون دور قابچینی نیست، فقط در ظاهر رفاقت ندارن. اونهایی که یه صمیمیت و صداقت باطنی دارن در این رفاقتشون. و ساعتا تخلون فی حال لذاتکم فی غیر محرم، بخش چهارم، قسمتی رو برای لذتهای حلالتون، لذتجوییهای غیر حرام بگذارید. و به هاوه ساعت تقدرون علف فلاس ساعت، با این قسمت هست، یعنی وقتی که برای لذتجویی حلال میذارید، برای بهره برداری های حلال میگذارید، با این قسمت توان پیدا کنید، انرژی بگیرید برای مدیریت سه قسمت دیگه. ببینید چهار قسمت، میبینم که اکثر عزیزان به صورت خانوادگی نشستن الحمدلله، این چهار کلید واژه هدیه ی مولامون علی ابن مسر رضا باشه. قلم و کاغذ رو بردارید بنویسید، نوع نگرش ما به زندگی، سبک زندگی ما رو اصلا عوض خواهد کرد. وقتی برای مناجات و عبادت، وقتی برای تحصیل معیشت، وقتی برای معاشرت، وقتی برای لذت، عبادت، معیشت، معاشرت، لذت، این چهار کلید واژه رو حتما بنویسید اگر قلم و کاغذ دارید، اگر نه به خاطر بسپارید. ان العلم وحشی قید العلم بالکتابه، به ما دستور دادن علم و معارف یه جوری گریزپاس، اینها رو با نوشتن به زنجیر بکشید. اینه که از نوشتن با قلم و کاغذ یه مرتبه شرممون نیاد، سریع بنویسیم وگرنه از دستمون میره. در زمان عبادت، مدیریت زمان عبادت، چند نکته‌ای که از مجموع روایات برمیاد، خب انجام واجبات، ترک محرمات، روح بندگی و عبادت ماست. اما در مناجات که داره تاکید می‌فرماد ساعتا لمناجات الله، وقتی رو برای مناجات با خدا، نمازهای اول وقت کلیدی ترین رمز ایجاد نظم و انضباط و مدیریت زمان اسلامیه. اینه که فرض بکنید محضر مولامون علی ابن مسرزا امشب مشرف شدیم، حضرت ما رو لایق دونستن به برکت این که در آستانه ولادت موفور و سرور مولامون امام زمان روحی فدا هستیم، حضرت زبان باز کردن، برای ما کلاس عرفان گذاشتن. حضرت میفرماین لا تو اخرن صلاته که ان اول وقتها ابدا، هرگز و هرگز تحت هیچ شرایطی نماز تو از اول وقت به تاخیر مینداز. آیه یه دونه رعایت بشه، مگه چقدر وقت میگیره؟ 24 ساعت ضرب در 60 بکنید چند دقیقه میشه؟ 17 رکعت نماز واجب، خیلی تازه با تعنی بخونیم 17 دقیقه. این 17 دقیقه رمز اتصال ما با عرش الهی، معراج روح ماست، وقت مناجات. از مناجات و دعا غافل نشیم. از امام رضا علیه آلاف و تحت و سنا پرسیدن چرا بعضیا چهره هاشون نورانیه، چهره هاشون خیلی دلنشین و جذابه. حضرت فرمود این نور خلوتشون، خلوت مناجاتیشون با پروردگارشونه. انسان مؤمن باید خلوت مناجاتی داشته باشه. حالا از نمازهای اول وقت که بگذریم، اون موقعیه که خداوند تبارک و تعالی صدای اذان که بلند میشه، گویا دارن اطلاع میدن به تمام بندگان خدا که خداوند میخواد از بندگانش رو در بهترین حالت ببینه. به تعبیر حالا ارتشهای جهان میخواد از بندگانش سان ببینه. در اون لحظه ما رو باید در نهایت ادب، در نهایت خاکساری، در نهایت فروتنی، اونم اول وقت، اون موقعی که خداوند نگاه ویژه خودش رو داره، اونجاست که میفرماید بنده من تو به نماز میایستی، من با تمام خدایی خودم به تو توجه میکنم، گویا هیچ بنده‌ای توی عالم جز تو ندارم، اما تو به نمازم که میایستی یه گونه‌ای توجه میکنی، انقدر فکرت جای دیگه است که گویا ده‌ها خدا مثل من داری. وقت نماز و کیفیت نماز، حضور قلب در نماز، رمز مدیریت زمان ما در این عرصه است، در عرصه عبادت. ساعتا لامر المعاش، وقتی رو بذار برای معیشت، همون جهاد اقتصادی ماست، تحصیل رزق و روزی حلال ماست که 9/10 عبادت. طلب الحلال فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است که دغدغه روزی حلال داشته باشه، دغدغه معیشت 100% حلال داشته باشه. عرصه جهاد اقتصادی که میفرماید الکادل ایاله افضل من مجاهد فی سبیل الله، مجاهد اقتصادی از مجاهد نظامی و رزمی توی جبهه ها که داره در راه خدا می جنگه با فضیلت سره. حدیث امام رضا علیه الاف و تحیت و سناس، افضل من مجاهد فی سبیل الله. روایت نبوی داریم می فرماید کل مجاهد فی سبیل الله. روایت رضوی از لسان مطهر آجانمون علی ابن مسرزا علیه الاف و تحیت و سنا داریم، می فرماید افضل من مجاهد فی سبیل الله، مجاهد اقتصادی از مجاهد نظامی و رزمی که مقابل دشمن و دین و آیین داره می جنگه بالاتر فضیلتش. اینجا بعدم یه دغدغه هر مرد و زن مسلمانیه، فقط جهاد اقتصادی روی دوش مردان نیست، زنان و بانوان هم باید دغدغه اقتصاد حلال و طیب و طاهر رو داشته باشن. حد اقلش اینه که مراقبت‌های ویژه‌ای رو داشته باشن که مرد خانه این لقمه‌ای که میاره سر سفره زن و بچه‌اش، این رو با چه دقتی نکنه شبهناک بیاره، نکنه خدای ناکرده حرام بیاره. ساعتا لامر المعاش، ساعتا لمعاشرت الاخوان، ساعتی رو برای معاشرت‌ها که در این معاشرت‌ها صله رحم، احسان به والدین، نیکی به اهل و عیال و خانواده در حقیقت کلید واژه هایی که در روایات نبوی، در روایات علوی، در روایات رضوی فراوان بر او تاکید میشه. اما این که حضرت میفرماین با اون دسته از خواهران و برادران دینی که بیشتر عیوب شما رو به شما نشان میدن. خیلی جای تأمل داره. هر انسان مؤمن و مسلمانی دو تا آینه باید داشته باشه. دو تا آینه شخصی و خصوصی، آینه معنوی. یه آینه این که تمام بدیهای خودش رو در اون ببینه، یه آینه هم که فقط خوبیهای دیگران رو در اون ببینه. اگر این دو تا آینه معنوی و شخصی و خصوصی رو بتونی همراه خودت همیشه داشته باشی، بهترین شیوه سیر و سلوک بندگی رو داشتی در بندگی خداوند رحمان. اون آینه ای که بدی ها رو به ما نشون بده، نفسمون رو خار میکنه، حقیر میکنه، ما رو به اصلاح نفس فرا میخونه، که میفرماید توبی لمن شغل عیوبه عن عیوب الناس. خوشا به حال کسی که عیوب نفس خودش او رو از عیوب دیگران مشغول کرده، به جای اینکه ای پیدا بکنه، ایرادگیری بکنه در اخلاق دیگران، در نوع معاشرت دیگران، یه آینه ای داشته باشه فقط عیوب خودش رو بررسی بکنه. اما یه آینه هم داشته باشه خوبی های دیگران رو ببینه، بدی های دیگران نبینه. این اصلا رمز رسیدن به نشاط در زندگیه، نشاط در زندگی. و اما قسمت پایانی که خیلی مهم هست و میخوام سریع به اون اشاره بکنم در قسمت پایانی سخن، میفرماین ساعتا تخلون فی حال لذاتکم فی غیر محرم، که کمتر توی منبرهای ما، رسانه ما و برنامه های مذهبی رسانه هم کمتر به این قسمت پرداخته میشه و یه قسمت مهم ناهنجاری های اجتماعی هم غفلت از این قسمت مدیریت زندگیه. میفرماید برنامه ریزی کنید، مدیریت کنید لذت جویی های حلالتون رو، لذت جویی هایی که حرام نباشه، شیطانی نباشه، لذت ها برای لذت های رحمانی برنامه ریزی کنید، سرمایه گذاری کنید، مدیریت بکنید. بعد از همین وقت لذت های حلال انرژی بگیرید، توان بگیرید برای سه قسمت مناجات و عبادت، معیشت و معاشرت. یعنی روح عبادتتون، نشاط حتی تحصیل فضائل اخلاقیتون، وارستگی از رذائل اخلاقی، آراستگی به فضائل اخلاقی، انجام واجبات، ترک محرمات، یه انرژی میخواد، یه توانی میخواد. این باک معنوی وجودمون باید همیشه پر از انرژی باشه. این انرژی با لذت جویی های حلاله که تأکید میفرمان بر اون، که این قسمت رو باید خیلی بهش فراوان بپردازیم. لذت جویی های حلال چیه؟ آنچه که باعث سرور، نشاط و شادمانی میشه از راه حلال. اینجا البته مرزش خیلی ظریف میشه، شیطان میاد خیلی دستبرد میزنه که انسان میاد در عرصه سرور و شادمانی و نشاط، در عرصه لذت جویی، در عرصه تفریح شیطان دستبرد میزنه. میفرماید من غیر محرم، غیر حرام، حلال، رحمانی باشه و شیطانی نباشه. امام علی علیه السلام میفرماید اوقات و سرور خلصه، این اوقات شادمانی و شور و نشاط در حقیقت یک خلصه عرفانی است که انسان رو از دغدغه‌های روزگار جدا میکنه، از این فراز و نشیب‌های زندگی جدا میکنه، انرژی میده، توان میده، انرژی سازی میکنه، آرامش بخشی میکنه، خلصه. مثل اینکه انسان یه لحظه از تمام دنیا جدا میشه. پس میگه برای اوقات سرور و شادمانیتون سرمایه گذاری بکنید. امام علی علیه السلام در خطبه حمام که معروف است به خطبه ای که اوصاف متقین رو بیان میکنن، خطبه متقین، در بیان ویژگی متقین میفرماید که مؤمن همیشه با نشاطه و هیچگاه گرفته و کسل نیست. مؤمن همیشه با نشاطه، هیچ وقت گرفته و کسل نیست. حالا این زمان رو مجموع آنچه که روایات پیشوایان دین تاکید میکنن بر این که بر اموری که لذت بخش است، آرامش بخش است از راه حلال، یکی خوشرویی، خوشگویی، خوشخویی، خوشبویی. این چهار کلید واژه رو یادداشت بفرمایید، به ذهن مبارک بسپرید. خوشرویی، خوشگویی، خوشخویی، خوشبویی. چقدر تأکید دارن انسان خوشرو باشه، لبخند بر لبان داشته باشه، متبسم باشه. وقتی حتی محزون و اندوهگین هم هست، المؤمنو حزنه فی قلبه بشره فی وجهه، مؤمن حزنش در قلبشه اما شادمانیش و سرورش در روی چهرش مشخصه. هویداست لبخند داره، یک لبخند عارفانه که نشان آرامش عارفانه اوست. مؤمن چون که به ذات پروردگار لبخند رضایت پروردگارش رو پشت صحنه داره، اقیانوس آرامه، از چشمانش و از لبانش لبخند آرامش بخشی، اصلا چهره آرامش بخشه. خوشرویی، خوشگویی، خوشگفتاری، که انسان مؤمن همیشه گفتارش حکمت آوره. در روایات تأکید میشه بر مفاکهت الاخوان، بر ادخال سرور بر قلب مؤمنان به عنوان یک عبادت. میگه انسان مؤمن لطیفه گوی، لطافت داره در کلامش، همراه با شوخی است، همراه با فکاهی است، همراه با لطافت و ظرافت. گفتار او شاد میکنه طرف مقابل رو، انبساط خاطر میاره. مفاکهت الاخوان یعنی از آنچه که باعث این میشه که لبخند بیاره روی لبها، شادی و سرور رو به دلها وارد بکنه. مؤمن نباید غافل باشه، و اصلا کسی که مؤمن واقعیه گفتارش با یک نوع حلاوت، با یک نوع لطافت، با یک نوع لطیفه گویی همراهه. که البته اینجا هم باید خیلی مواظب باشیم از حد اعتدال، از حد صدق و صداقت، حق و حقیقت خارج نشه. بله انسان مؤمن میتونه طنز پرداز خوبی باشه، جوک پرداز خوبی باشه، اما حریم اعتدال رو نباید عبور بکنه. خوشگویی، خوشخویی، غیر از اون لبخند خوشرویه، انسان اخلاقش اخلاق پیامبر و آل پیامبر باشه، اخلاق رحمانی باشه. و خوشبویی که چقدر تاکید شده که اهل بیت عصمت و طهارت، پیامبر و آل پیامبر چقدر هزینه میکردن، سرمایه گذاری میکردن برای اینکه همیشه خوشبو باشن از عطرهای خوب. فرمودن ثواب نماز رو 70 برابر میکنه نمازی که همراه با عطر باشه. حالا یه چیزی داریم در شیوه درمانی روز به نام لبخند درمانی. تا 80 اثر و خاصیت رو برای لبخند، برای خنده برشمردن. حتی در علوم تربیتی الان درسی رو دارن، نقش لبخند و خنده، نقش طنز پردازی در شدت فراگیری. میگه اگر استادی بتواند همراه با لطافت، همراه با لبخند و خنده معارف رو ارائه بده، کسانی که دارن درس میگیرن تأثیرپذیری و یادگیریشون ثابت شده که ده ها برابر میشه. نقش خنده و لبخند و طنز در تعلیم و تربیت. مسافرت ها و زیارت های خانوادگی که دستور قرآن سیرو فی الارض، بگردید در روی زمین. خانواده های مؤمن و مهدی آور باید برای مسافرت های خانوادگی اولا زیارتی و در کنارش سیاحتی و سرمایه گذاری بکنن، که الحمدلله همه تون عامل هستید به این قسمت و به صورت خانوادگی سرمایه گذاری کردید برای مسافرت، مخصوصا در ایامی که میفرماید شیعیان ما کسانی هستن یفرحون لفرحنا و یحزنون به حزننا. در ایام شادی اهل بیت تبریک و تهنیت محضر اهل بیت، سفرهای زیارتی به محضر اهل بیت عصمت و طهارت، تبریک و تهنیت گفتن، از لباس‌های شاد زیبا با رنگ‌های شاد استفاده کردن، اینها عرصه‌هاییه که مورد تأکیده. یعنی شادمانی و سرور خودمون رو حتی در نوع رفتارمون، گفتارمون، لبخندمون، لباسمون باید ابراز بکنیم. طبیعت‌گرایی فراوان مورد تأکیده، کوهنوردی، پیاده‌روی در دل طبیعت همراه با به هر حال گلها، درختان، انسان همراه بشه. آنقدر روایات زیبایی در اینجا داریم که چه نشاطی میاره. در رابطه با گل محمدی فرمودن که پیامبر وقتی که پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم قرار شد تشریف فرما بشن به معراج، به هر حال نزول جبرائیل و خبر این که باید سفر معراجی پیامبر آغاز بشه، قطره‌های عرق درشتی بر پیشانی پیامبر نشست. معراج پیامبر که آغاز شد چند تا از این قطره‌ها به زمین افتاد. میگه به برکت عرق پیشانی پیامبر در شب معراج خداوند گل محمدی رو آفرید و بعد می‌فرماید کسی که به گل محمدی نگاه بکنه و یک صلوات نثار کنه به آستان پیامبر و آل پیامبر، خداوند در دم تمام گناهان او رو میامرزه. ببینید انسان چه نشاطی، گل محمدی رو ببویه، یه صلوات نثار کنه بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چقدر بر ورزش و ورزیدگی تاکید میشه به عنوان همین مدیریت زمان لذت، لذت‌های حلال. بر ورزش‌های شنا، تیراندازی، سوارکاری و کوهنوردی پیامبر تاکید بسیاری داشتن. خودشون مسابقات سوارکاری ترتیب می‌دادن، جایزه تعیین می‌کردن. خودشون در مسابقات شتر سواری و اسب سواری شرکت می‌کردن. که حالا چه داستان‌های زیبایی است و در همین بزم‌های ورزشی چه شور و نشاط و روحیه سلحشوری و شجاعت رو در میان جوانان امت به حد اعلا می‌رسوندن. حتی در همین بزم‌های ورزشی پیام‌های اخلاقی رو می‌رسوندن که برای تمام دایه‌داران و مسئولان ورزشی کشور درسه که محیط ورزشی و هر ورزشی باید پیام‌های اخلاقی داشته باشه، در عین شور و نشاط و شادی که نباید هم از حد اعتدال خارج بشه، شیطانی نباید بشه، رحمانی باید باشه. مدیریت تغذیه و اینکه چه غذاهایی انرژی ساز است، چه غذاهایی نشاط‌آور است، چه شربت‌هایی نشاط‌آور است، آنقدر دستورات داریم از پیامبر و آل پیامبر که در این قسمت طب الرضا کتابی هست به نام طب الرضا، دستورات طبی و بهداشتی امام رضا علیه آلاف و تعیت و سنا، تأکید حضرت که یک سوم رو بذارید برای یک سوم حجم معده رو بذارید برای غذا، یک سوم رو برای آب و نوشیدنی، یک سوم رو برای هوا. به تعبیر اون دوستی که سر سفره تعدادی از بزرگان و علما هم حاضر بودن، ابتدای سفره بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتن و خواستن شروع بکنن، یک کسی دو تا آیه قرآن رو تلفیق کرد در قالب طنز. بعضیا واقعا حقیقت حالشون سر سفره همینه. صدا زد کلوا واشربوا، باید میگفت ولا تسرفوا، گفت کلوا واشربوا حتی اذا بلغت الحلقوم، بخورید و بیاشامید تا جانتون به حلقوم برسه. بعضیا همین سیاستشون سر سفره، به جای کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا حتی اذا بلغت الحلقوم. فرمایه یک سوم برای غذا، یک سوم برای نوشیدنی، یک سوم هم برای هوا. بعد دستوراتی دارن چه غذاهایی استفاده بکنید. یه دستور شربتی رو دارن، شربت عسل و زعفران. امام رضا علیه آلاف و تعت و سنام میفرماید که سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه، نشاط آور است، شادی آفر است، سرور آفرین است، انرژی ساز است. شربت زعفران و عسل به جای نوشابه های گازدار که سراسر ضرره و اصلا هم در میان غذا نباید میل بشه. روایت داریم کسی که نوشیدنی سرد در میان غذا میل میکنه، امام معصوم میفرماید متعجبم که چگونه زنده میمانه، چگونه زنده مانده کسی که عادت داره نوشیدنی سرد در میان غذا. حالا دیگه چه برسه، حالا اون موقع نوشیدنی های گازدار و امثال اینها نبوده، نوشابه ها و امثال نوشابه های گازدار که چقدر ضرر رو بیشتر میکنه. مدیریت تغذیه، مدیریت سلامت و بهداشت بدن، چقدر تاکید بر مسواک، بهداشت دهان، تاکید بر بهداشت پوست و مو. میفرماید بهترین چیزی که بهداشت پوست و موی شما رو تأمین میکنه ترکیب سدر با گل ختمیه. فرمود در هر جمعه پوست سر و پوست بدن رو با ترکیب سدر و گل ختمی بشویید. من خیلی دقت میکردم در این شامپوهای سنتی که درست میکنن، دیدم شامپو سدر آمده، شامپو حنا آمده، اما تا حالا کسی شامپوی ترکیب سدر و ختمی که انقدر در معارف اهل بیت بر اون تاکید میشه هنوز تولید نشده. اینو خودتون تولید بکنید، گل ختمی رو بگیرید با سدر قاطی بکنید. بهترین آرامش بخش پوست و مو هست، تغذیه میکنه پوست و مو رو. حالا اینجا دستورات فراوانی است که بماند و اما قسمت پایانی شادمانی ها و لذت های خانوادگی است. فقط در دو عرصه خیلی سریع اشاره میکنم. عرصه ای که در روابط زوجین بسیار باید مورد لحاظ قرار بگیره، یکی از اصلی ترین لذت جوییده های حلال و طیب و طاهر لذت خدایی و رحمانی است که خداوند بین زوجین برقرار کرده. خیلی نمیشه بحث رو باز کرد، چون که به هر حال اگر همه متأهل بودن راحت تر میشد صحبت کرد. اما در دو مقام روایات ما میگن زن در خانه نسبت به همسرش در مقام ناز و نیاز است، مرد در مقام ابراز است. مقام ابراز، مقام ناز و نیاز. اولین بار معلم شهیدمون شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه به این مسئله پرداختن. خیلی جای بحث داره، فقط در قالب دو حدیث. زن در مقام ناز و نیاز است، در مقام آراستگی است، در مقام تجلی دادن صفات جمال الهی است. لطافت، ظرافت، جمال و زیبایی الهی رو باید به تجلی برسونه. اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت صدیقه اطهر می‌فرمایند برای زن مسلمان شایسته نیست که یک لحظه از زینت، زیور و آراستگی برای همسر حلالش خالی باشه. اینجا زنان ما باید با مدیریت جهادی وارد بشن. مدیریت جهادی فقط برای آقایون نیست. پیامبر فرمود جهاد المرأت حسن و تبعول. جهاد زن نیکو همسرداری کردن اوست. یه عرصش آراستگی ها برای همسرشه، زیبایی ها برای همسرش، زیباسازی محیط زندگی، آرامش بخشیدن به محیط زندگی، زیباسازی در و دیوار حتی خانه و خانواده دیگه، تا برسه به آراستگی ظاهری که گاهی میبینیم خانواده های ما بانوان دچار یک غفلت میشن. آنقدی که برای مراسم های عروسی، مراسم های شادی، مراسم های پاتختی سرمایه گذاری میکنن، برای همسر حلالشون سرمایه گذاری نمیکنن. اونجایی که میخواد لباس رو بخره، لوازم آرایش، فوری تو ذهنشه که برای فلان مراسم، برای فلان مجلس، چه کسی از همسرتو لایق تر؟ برای همسرانتون، برای این لذت جویی های حلال، اینکه ارتقا بدید، غنی سازی بکنید ارتباطات رو، فرمودن سرمایه گذاری بکنید. میگن یه کسی یه مرتبه در میان روز کارمندی بود، چند ساعتی مرخصی ساعتی گرفته بود، دیدن داره میدوه دوان دوان طرف خانه. گفتن آقا الان وقت مرخصی ساعتی نیست، آخه برای چی این وقت روز؟ گفت الان خانم من یه مجلس پاتختی بوده، مجلس شادی، نهایت آراستگی و لباسهای زیباش و آرایشش رو خرج اونجا کرده، الان ساعتیه که میرسه خونه، منم دارم میدوم قبل از اینکه لباسهای کهنه‌ش رو بپوشه، قبل از اینکه آرایشش پاک بشه، تا من بخت برگشته از سر کار برگردم، منم برم به یه فیضی برسم. حقیقت خیلی از خانه و خانواده‌های ماسا از همینجا، اینجا کمکاری بعضی از بانوان و این که در عرصه جهاد المرأت حسن و تبعول باید خوش بدرخشن، باید بالاترین سرمایه گذاری ها برای همسر حلالشون باشه. از اون طرف به آقایون توصیه میشه که از ابراز عشق و محبت نسبت به همسرانتون کم نگذارید، تا میتونید ابراز عشق بکنید در گفتار، در رفتار. پیامبر میفرماید این که مرد به همسر خودش بگوید تو را دوست میدارم، به تو عشق میورزم، چنان اثر مثبتی، چنان انرژی میده تا لحظه تا قیام قیامت تو دل ای زن میمونه. خب چرا دریغ میکنن؟ اینجا دیگه جای تکبر نیست، جای غرور نیست، ابراز رفتاری و ابرازهای گفتاری. زن در مقام ناز و نیاز است و مرد در مقام ابراز. از این عرصه هم غافل نشیم و اون برنامه ریزی و مدیریتی که برای لحظه های خلوت باید بشه و این لذت جویی های حلال به نهایت برسه، چشم و دل انسان سیر بشه برای لذت‌های شیطانی بتونه راحت چشم ببنده انشاءالله تعالی. پس چهار قسمت عبادت، معیشت، معاشرت و لذت، چهار محور مدیریت زمان است از منظر مولامون علی ابن مسررضا علیه آلاف و تحییت و سنا، که بتونیم انشاءالله مدیریت زمانمون رضوی بشه، مهدوی بشه، هر کدام از ما به ما به مقام صاحب الزمانی چنگامی نزدیکتر بشیم انشاءالله تعالی. لب ما و جام زلال تو چه توهمی چه حکایتی، تو و سرزدن به محفل ما چه ترحمی چه عنایتی. به نماز صبح و شب السلام و به نور در نسب السلام و به خال کنج لب السلام، که نشسته با چه ملاحتی. به نماز صبح و شب السلام و به نور در نسب السلام و به خال کنج لب السلام که نشسته با چه ملاحتی به جمال وارث کوثری به روایتی خود حیدری به خدا تو حسین دیگری چه شباهتی چه اصالتی شده پر دو چشم تو در ازل یکی از شراب و یکی عسل نظرت چه کرده در این محل که گرفته چنین حلاوتی زد اگر کسی در خانه‌ات دل ماز کرده بهانه‌ات مولا جان آقای ما مولای ما یا صاحب الزمان زد اگر کسی در خانه‌ات دل ماز کرده بهانه‌ات همه جا گرفته نشانه‌ات به چه حالتی به چه حسرتی نمرا نبین رسدم مکن و نظر به خوب و بدم مکن ز درت بیا وردم مکن تو که آستان سخاوتی بلغ العلا به کمال تو کشفت دو جا به جمال تو انشاءالله بیت آخر داره ارائه میشه هرچی حدیث عشق و دلدادگی شماست به آستان مولامون حضرت صاحب العصر و الزمان انشاءالله در صلوات پایانی ابراز خواهید کرد بلغ العلا به کمال تو کشفت دو جا به جمال تو به تو و کمال و جمال تو صلوات هر دم و ساعتی خدایا به عزت و جلالت به عصمت و رأفت مولامون علی ابن مسرزا به حرمت مولامون صاحب العصر و الزمان قسمت می دهیم در ظهور امام زمانمون تأجیل بفرما قلب مقدسش از ساعه از هممون راضی و خوشنود بگردان دعای خیر و استغفار سحرگاهیش بدرقه راه ما و همه دلدادگانش بگردان توفیق معرفتش، رضایتش، زیارتش، خدمتگزاری خالصانه به ساحتش بهره از هدایتها و تربیتهایش، بهره از اخلاق و اخلاصش شهادت پای رکابش، روزی ما و همه مشتاقانش بگردان رهبر فرزانه و عزیزمون لحظه به لحظه بر عزتش، عافیت و سلامتش، صلابت و بصیرت و استقامتش بیفزای لحظه یا کمتر از لحظه ای ما، دولت ما، امت ما، خانواده های ما، فرزندان ما به فتنه های آخر الزمانی، به جریان های انحرافی و شیطانی و مگذار خدایا به زودی زود تمام قلب های مشتاق رو به حج بیت الله الحرام به زیارت عتبات عالیات مشرف بگردان مرزا، موردین نظر، ملتمسین دعا، جانبازانمون، امراض جسمی و اخلاقی خودمون به دست تبابت و شفا بخشی مولامون علی ابن مسرزا شفای کامل و عاجل عنایت بفرما به جمیع امت اسلام عزت، نصرت، پیروزی نهایی به دشمنان دین و آیین هلاکت و فلاکت عنایت بفرما خدایا خدایا تمام رفتگان و گذشتگان از محبان مولامون علی ابن مسرزا از سائه مهمان خان احسان و کرم مولامون حضرت علی ابن مسرزا بگردان.